دقیقا همیشه انتخاب با خودش مسئولیت به همراه داره، مثل دوروی یه سکه هستن و بعد اجازه بدیم که اگر انتخابهاشون انتخابهای نامناسبی بود و اگر پیامد اون انتخاب آسیب رسان نبود، پیامد انتخابش رو تحمل بکنه. توی یه کتابی میخوندم که یه خانومی پیش یه درمانگری مراجعه کرد و بهش گفتش که من هر وقت میخوام با پسرم برم بیرون از خونه، اصرار داره که تو هوای سرد یه لباس نازکی تنش بکنه و هیچ وقت کلا سرش نمیگذاره. و درمانگر پرسید خب بعدش شما چیکار میکنید؟ گفت من همیشه یه کلاه توی کیفم میذارم یا سعی میکنم که یه کت پشمی با خودم ببرم که هر وقت سرد شد میاد اونا رو از من میگیره و وسط راه تنش میکنه. بعد درمانگر بهش گفتش که خب میشه یک بار این کار نکنید؟ اصلا این بار زمانی که میرید بیرون شما براش کلاه پشمی نبرید، خب نهایتا سردش میشه دیگه، بذارید تبعات انتخاب خودش رو این کودک تحمل بکنه. خب مادر یه جمله جالبی گفت، گفت خب اگر من بذارم این اتفاق بیفته این سرما میخوره، باز دوباره تبعاتش با منه، یعنی من باید مراقبت بکنم ازش. و بعد درمانگر پاسخ داد که ببینید شما هم دارید انتخاب میکنید، دارید انتخاب میکنید که چند روز سرماخوردگیشو تحمل بکنید یا دارید این رو انتخاب میکنید
برای
که
یک عمر بهش سرویس بدن،
بله، که وارد دنیای بزرگتری بشه، چون تو دنیای واقعی آدم ها به خاطر انتخاب هاشون تاوان میدن و باید تبعات انتخاب های خودشون رو بتونن بپذیرن. و اگر این بچه از همین الان یاد نگیره که هر انتخابی تبعاتی داره و باید خودش از پس مسئولیت انتخاب هاش بر بیاد، در آینده هم انتظار خواهد داشت که شما به جاش انتخاب بکنید و مسئولیت انتخاب هاشو شما به عنوان پدر مادر به دوش بگیرید.
خیلی از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، روانشناس و مشاور همراه خوب ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم هستن. در مورد وابستگی بیمارگون با هم گپ و گفت میکنیم. پیامک های شما به برنامه میرسه و البته تماس های تلفنی شما رو دریافت میکنیم در مورد موضوع برنامه که خب دغدغه خیلی از شما عزیزان خواهد بود. من خیلی سوال دارم دریافت میکنم خانم دکتر، اونها رو از شما میپرسم و پاسخش رو به شنوندگان عزیزمون میدیم، همچنان که از طریق پیامک هم دارم دریافت میکنم. یکی از دوستان گفتن که چطور میشه مرز بین وابستگی ناسالم و تلاش برای ساختن رابطه رو تشخیص بدیم؟ یه جایی هست من نمیتونم تشخیص بدم من به طرف مقابلم وابستگی شدید دارم، یا اینکه نه من دارم تلاش میکنم یک رابطه رو نجات بدم، دارم میسازمش.
هر جا که شما توی یک رابطه‌ای خیلی خودتون را تغییر میدید و عوض میکنید، طوری که بعد از یه مدتی احساس میکنید که من دیگه انگار خودم رو نمیشناسم، اصلا انگار توی این رابطه خودم نیستم. چرا؟ چون خواستای خودم رو هیچ وقت مطرح نمیکنم، دائم دارم خواستای طرف مقابل خودم رو برآورده میکنم و بازم حالم خوب نیست، همش نگران این هستم که نکنه این رابطه به اتمام برسه، نکنه این آدم منو رها بکنه. خب در این صورت ما توی یک رابطه ناسالم هستیم. هر جا که توی رابطه ها احساس بکنیم که قدرت اینو نداریم که به نیازهای خودمون اشاره بکنیم، یا اینکه تو این رابطه به طور متعادل نیازها برآورده نمیشه، من یا بسیار دهنده هستم تو این رابطه، یعنی دائم دارم به خواستای طرف مقابلم فکر میکنم خودم رو فراموش کردم، یا بسیار گیرنده هستم تو این رابطه، یعنی دائم انتظار دارم که اون آدم خواسته های منو برآورده بکنه و هیچ وقت هیچ اولویتی هیچ جا نخواهد داشت تو زندگی من. این نشانه های یک رابطه ناسالمه که توی وابستگی ناسالم معمولا اون حالت اول بیشتر اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی من خیلی وابستگی دارم به طرف مقابلم و از ترس اینکه مبادا از دستش بدم همش دنبال اینم که به چی فکر میکنه و خودم رو این وسط فراموش میکنم.
خیلی از شما متشکرم. این هم پاسخ شنونده عزیزمون. سوال فراوان داریم در این مورد، ولی خیلی جالبه که خیلی از دوستان در یک رابطه هستن که الان میخوان تشخیص بدن واقعا این وابستگی است یا یک دلبستگی امن برای اونها ایجاد شده. و متشکرم از راهنمایی شما سرکار خانم دکتر قدرتی عزیز. اما موضوعمون وابستگی بیمارگونه و البته تأثیری که بر روابط عاطفی ما میگذاره، بر انتخاب ما برای یک شریک عاطفی یا یک ازدواج درست. مهسا جمال‌الدین در جهان ما به همین موضوع پرداخته. بشنویم.
آن آنچه که بسیاری از ما درباره معنای ازدواج در ذهن داریم جوریه که انگار ازدواج یک مفهوم جهان شمول هست، گویی در تمام طول تاریخ به همین شکل بوده، در حالی که همه آنچه در ازدواج نهفته هست از هدف اون گرفته تا روابطی که پوشش میده، از حق و حقوق تا تمام مسئولیت‌هایی که با خودش به همراه میاره، در طول تاریخ و در فرهنگ‌ها و طبقات اجتماعی مختلف بسیار متفاوت بوده. عزیزان همراه، سلام بر شما. من مهسا جمال‌الدین از سری پادکست های جهان ما در این اپیزود با نگاهی به مقوله ازدواج در خدمت شما هستم. نخستین باری که مفهومی به نام ازدواج در میان انسان‌ها شکل گرفت حدود 10,000 سال پیش بود. در اون زمان با گسترش کشاورزی، انسان‌هایی که یک جانشین شده بودند و عمر خودشون رو روی مزرعه‌شون گذاشته بودند، به این فکر افتادن که برای حفظ حق مالکیت روی زمین و املاکشون، بچه‌هایی رو پرورش بدن که راهشون رو ادامه بدن و به نوعی دستاوردهاشون رو برای بچه‌هاشون به ارث بذارن. همچنان که این جوامع بزرگتر می شدن، کم کم ازدواج هم نه به معنا و مفهوم شخصی و خانوادگی، بلکه به یک نهاد اجتماعی تبدیل شد و دولت ها و مذاهب شروع به وضع قوانین برای ازدواج کردند. قدیمی ترین قوانینی که برای ازدواج در دسترس ما هست برمی گرده به تمدن بین النهرین حدود 2100 سال پیش از میلاد مسیح. در لوح قوانین پادشاه سومری قواعد دقیق و پرجزئیاتی در مورد ازدواج، مجازاتهایی برای روابط خارج از ازدواج و همچنین وضعیت قانونی بچه‌هایی که از برده‌ها متولد می‌شدند آمده بود. نگاه بر سیر تاریخی ازدواج نشان دهنده حساسیت خاص این مقوله است. سالیانه هزاران مقاله و تحقیق روی ابعاد مختلف ازدواج و خواستگاه اون انجام میشه، تا حتی شاید جالب بدونید یکی از دستاوردهای محققان این هست که افرادی که دارای یک ژن به نام CD38 هستند در ازدواج موفق‌تر و خوشحال‌تر هستند نسبت به بقیه. اون هم به این خاطر هست که این آدم ها به خاطر وجود این ژن ویژگی هایی دارن که اونها رو در ایجاد حفظ یک زندگی مشترک سلامت شدیداً کمک میکنه. صفاتی مثل قدرشناسی، سخاوت و قابل اعتماد بودن. البته منظور این نیست که همه چیز رو ژن تعیین میکنه. منظور اینه که ازدواج نیازمند صفات شخصیتی هست که اون صفات رو یا آدم ها به ارث میبرن یا بایستی با تلاش زیاد کسبش کنن. در جای دیگری از دنیا متخصصی با بیش از 40 سال مطالعه روی روابط عاطفی روشی رو ابدا کرده که در اون مکالمات زوجین در مورد مشکلاتشون رو ضبط میکنه. بعدش لحظه به لحظه‌اش رو تحلیل میکنه، زبان بدنشون، تون صدا، کلماتی که استفاده میکنن و بعد با کنار هم گذاشتن این جزئیات پیشبینی میکنه که ازدواج بین اونها پایدار خواهد بود یا خیر. شاید باورش براتون سخت باشه، ولی روش ایشون در پیشبینی سرنوشت زوجها تا 99% موفق عمل کرده. اولین چیزی که ایشون در کتاب‌هاشون می‌نویسن اینه که این تفکر که زوجین باید در مورد تمام مشکلاتشون حرف بزنن و اونها رو تماماً حل کنن کاملاً خیالیه. در تحقیقات دیگری در مورد سبک تحمل ناپذیری صحبت شده، اینکه افراد دو جور هستن، اونهایی که دنبال همسر کامل می‌گردن مثل افراد مشهور، ستاره‌های سینما، ورزشکاران و هرگز پیداش نمی‌کنن، و اونهایی که خودشون رو متقاعد می‌کنن همسری که باهاش هستن کامله. راجع به بحث ازدواج و تحقیقات جالبش ساعت‌ها میشه صحبت کرد، اما به قول یکی از اساتیدم اگر بخوایم نتیجه گیری کنیم دنبال مکمل و نیمه گم شده خود نگردیم. دنبال شخصی باشید که شبیه شماست، منتها شبیه خود حقیقی شما. ما قراره که زندگی کنیم، پس یادمون نره قرار نیست در این مسیر به هیچ کسی جایزه اسکار تعلق بگیره.
بسیار متشکرم که همراه ما هستید. این برنامه با هم حرف بزنیمه که با یک دنیا عشق و احترام به شما تقدیم میشه. در مورد وابستگی بیمارگون با شما گفتگو میکنیم و خیلی خوشحالیم که شما هم در این مورد با ما حرف میزنید از طریق 2265-2876.
من خودم از اون دست افرادی هستم که فکر میکنم نمیتونم تنهای زندگی را اداره کنم. حتی همسرم بارها میگه به من گفته که تو باید خودت مثلا اون استقلال رو پیدا کنی، اینقدر وابسته به من نباشی، ولی نمی همیشه این ترس بر من وجود داره که خدای نکرده روزی همسرم از دست بدم، من اصلا دیگه نمیتونم به زندگی ادامه بدم. و من میدونم که خب این ریشه در کودکی داره، متاسفانه والدین ما حالا به خاطر ناگهانی که داشتن ما رو مستقل بار نیوردن، به ما مسئولیت ندادن. اما الان راهکار چیه؟ خب من تو این سن چطور میتونم که این استقلال رو پیدا کنم، این اعتماد به نفس رو پیدا کنم؟ ممنون از شما، خدا نگه داره.
خانمی هستن که ایشون همسری دارن که از خودشون تقریبا 20 سال 22 سال بزرگتره و این آقا از هیچ گونه توهین، تحقیر و رفتار تحقیرآمیز در مورد این خانم کوتاهی نمی‌کنه. در یه مجلس اگه ایشون صبح ایشون بلافاصله میگه تو حرف نزن من بدم. البته اون آقا مدارج تحصیلات عالیه داره و زندگی بسیار خوبی این آقا از نظر اقتصادی فوق‌العاده زندگیش بالا هست و این خانم که داره با اون زندگی می‌کنه جایی که مثل فرزندشه و این خانم پروانه وار دور این میگرده. البته این خانم یه خصوصیت داره که خیلی زیاد مادی و خیلی علاقمند تجملات زندگی و این آقا یه تجملات زیادی تو زندگی داره. حالا خانم دکتر، این خانمی که تا این حد تحقیر میشه، این خانم چه شخصیتی هست که این همه تحقیر رو تحمل میکنه؟
با سلام به خود قوت و تشکر از برنامه مفیدتون. منم تو زندگی به پدر مادرم خیلی وابسته بودم و مرگ ناگهانیش برای من خیلی سخت بود. از برنامه خوبتون تشکر میکنم، باعث شادی و تجربه زندگی جدید من شدید. با سپاس از امان قدرت سر و من خیلی دوستتون دارم. شرستاری
لطفاً بفرمایید آیا افراد وابسته از نظر عاطفی فکر میکنم که نیاز مداومی به محبت و توجه دیگران دارن، آیا اینها هم جز اون دسته افرادی قرار میگیرن که ممکنه که از نظر عاطفی دچار مشکل شدید بشن، یا اینکه به هر حال این یه حدی داره، یعنی اون میزان که اگر آدم بخواد در واقع این وابستگی رو در حد تعادل نگه داره کجا میتونه باشه که هم خودش آسیب نبینه هم به کسانی که حالا وابسته اونها شده؟ با سپاس.
ما سنین بالا قدیمی ها خیلی وابستگی داریم، مثل الان نیست، حتی اولاده الان هم صادق نیستم. من فکر میکنم خود این لذت بخش تو زندگی وابستگی ها اگه نباشه زیاد لذتی نداره. اکارشان سمحترم خواهشم اینه که چه این وابستگی الان ضعیف شده، چه حتی اولاده هم صادق زیاد وابستگی ندارم، زیاد اون احساس خوب ندارم. اگه ممکنه یه راه نمایی فرم علتش چی شده که اینجوری شده وابستگی ها کم شده، میشناسم کسی که 7 سال خواهرش رو ندید. قربون شما و صبحی.
خیلی متشکرم، خیلی وقت نداریم، من خیلی سریع میپردازم به سوال هایی که از طریق تماس تلفنی دریافت کردیم. خانم دکتر قدرتی پاسخگو هستند. متشکرم.
بله، اون البته تعداد سوالات خیلی زیاد بود، حالا من تا جایی که حافظم یاری کنه جواب میدم.
من سعی کردم یادداشت کنم اون نکاتی که حالا سوال مطرح کرده بودن. در مورد راهکار اولین سوالمون بود که حالا اگه خواستید دوست داشتید در انتها در مورد صحبت کنیم که خب چیکار کنیم، پدر مادرمون برای ما چند شرایطی ایجاد کردن، ما و آدم های وابسته شدیم، حالا چیکار بکنیم؟ اما اجازه بدید این آخر ازتون بپرسم، اونجایی که در مورد خانمی صحبت کردن که از طرف همسرشون مدام تحقیر میشن ولی در این زندگی ماندگارم، خیلی شبیه کیسی بود که شما در اتاق درمان بله. دیدید و گفتن که به نظر میرسه شرایط مالی بسیار عالی که آقا دارن داره به خانم اون وابستگی رو میده.
ببینید گاهی وقتا وابستگی فقط وابستگی عاطفی نیست. ما انواع مختلف وابستگی رو داریم. وابستگی میتونه مالی باشه.
بینه.
شما وقتی از نظر مالی به یه نفر وابسته هستید، هر چقدر هم روی خودتون و ویژگی روانشناختی خودتون کار کنید، ولی به هر حال یه بُعد زندگیتون هست که به تنهایی قادر به تأمینش نیستید.
پاشنه آشیل شماست.
و بله و ناچار هستید که به خاطر اون قسمت زندگی در واقع تو مسائل روانشناختی عزت نفستون رو میارید پایین دیگه. بینه. و به نظرم این که آدم بخواد در واقع به لحاظ روانشناختی وابسته نباشه به کسی، این یه پدیده چند وجهیه. این که فقط شما رو بُعد روانیش کار کنید به تنهایی کافی نیست.
درسته. شاید لازم باشه که استقلال مالی رو هم روی بروش کار بکنم.
بله و به لحاظ اجتماعی روی رابطه های خودم کار بکنم. و ما خیلی وقتا اصلا ممکنه اون وابستگی رو توی چیزایی ببینیم که حتی باورمون نشه. یه آدم میتونه به یه خونه وابسته باشه، حتی به یه محیط فیزیکی.
توی پیامک‌ها همچین موضوعی هم داشتم، گفتم به هر چیزی هر چقدر هم کوچیک باشه به شدت وابسته میشم. مثلا احساس می‌کنم افسردم که چنین اتفاقی داره میافته.
و من فکر می‌کنم وابستگی عاطفی از همه‌شون سخت‌تره. و اگر قرار باشه که ما روی وابستگی‌های عاطفی کار بکنیم، شاید لازم باشه اول از مسائل دیگه.
درسته.
مثلا یه کتابی دارم که نمی‌خونمش، خب ببخشم. یا یه لباسی دارم که نمیپوشمش، خب چه اشکالی داره، ببخشمش. از اینا شروع بکنم تا کم کم بتونم روی مسائل روانشناختی و عاطفی خودم هم به لحاظ وابستگی هایی که دارم بتونم کار بکنم.
بسیار ازتون متشکرم. یکی از سوال های دیگری که مطرح شد، برادر بزرگوارمون مطرح کردن که انگار نسل گذشته نسلایی بودن که وابستگی های خوبی داشتن، اتفاقا خیلی هم قشنگ بود. الان نسل جدید این وابستگی ها رو ندارن و ممکنه تو زمان طولانی هم مثلا خواهرش رو نبینه، هیچ احساس بدی هم نداشته.
البته این موردی که ایشون فرمودن که 7 سال خواهرش رو نمیبینه، ما دیگه اینو نمیتونیم به منزله استقلال در نظر بگیریم. اینها نشان دهنده مشکلات ارتباطی آدم هاست. وقتی که ما بخوایم تو رابطه با یه نفر باشیم، لذت ببریم، احساس دوست داشتن داشته باشیم، وابستگی سالم باشه و حواسمون هم به این باشه که نکنه من به این آدم وابستگی پیدا کنم به لحاظ عاطفی به صورت ناسالم، خب خیلی چیزا رو باید بلد باشم.
بینه.
خیلی مهارت باید یاد بگیرم. یکیش اینه که خودم رو خوب بشناسم، خواسته های خودم و نیاز های خودم رو، نقطه ضعف های خودم رو، مرز های خودم رو بشناسم و بعد بتونم علاوه بر این که مرز هامو حفظ میکنم به خواسته هام احترام میگذارم، توی رابطه دو طرف عمل بکنم. یعنی شروع کنم به شناختن طرف مقابلم، نیازهای اون آدم، خواسته های اون آدم و سعی کنیم که به صورت دو طرفه نیازها رو تامین بکنیم.
در حقیقت حالا اگر درست برداشت بکنم و شما تصحیح خواهید کرد، مخصوصا در مورد همین تماسی که از طرف برادر بزرگوارمون داشتیم و ما با جزئیات ماجرا اصلا هیچ آشنایی نداریم و اشرافی نداریم، ممکنه ما در رابطه با یک نفر اصلا دچار مشکل باشیم، یا بازخوردهای خوبی از اون نگیریم، یا احساس خوشایند رو تجربه نکنیم، یا حتی از اون آسیب ببینیم و بعد انتخاب بکنیم که خب ما هیچ ارتباطی با اون نداشته باشیم و ربطی به وابستگی یا عدم وابستگی نداره.
اصلا یکی از نشانه های وابستگی ناسالم اینه که وقتی تو رابطه به چالش برمیخوریم، از ترس اینکه مبادا نتونیم حلش کنیم، رابطه رو حذفش میکنیم، اون آدم رو حذفش میکنیم. فکر نکنید آدم هایی که قهر میکنن یا به خانه کودکیشون بر نمیگردن یا با آدم های مهم زندگیشون نمیخوان تعامل داشته باشن، آدم های خودساختهی هستن. خیلی وقتا اینها نشان دهنده وابستگی های ناسالمه. افرادی که نتونن رابطه رو مدیریت بکنن حذفش میکنن. پس اینکه این دوستمون فرمودن که 7 ساله که برادر و خواهر همدیگر رو نمیبینن، این اتفاقا به منزله گره های حل نشده و وابستگی های حل نشده دوران کودکی.
بسیار ازتون متشکرم. و دوست عزیزی که در اولین تماس تلفنی از شما راهکار خواستن، چه کنیم اگر درگیر چنین وابستگی هایی هستیم؟
من پیشنهاد میکنم اول یه برگه بردارن، بعد بنویسن که اگر انقدر وابسته نبودن دوست داشتن چه کارهایی انجام بدن، که الان که فکر میکنم وابستن از پسش بر نمیاد.
بله.
شاید دوست داشتن تنهایی خرید برن، شاید دوست داشتن تنها یه سری تصمیماتی رو برای زندگیشون بگیرن، شاید دوست داشتن که یه جاهایی وقتی که تو جمع قرار میگیرن بتونن حرف بزنن.
بله.
صحبت بکنن، اصلا یه جمعی رو تنها برن و این تنها بودن رو امتحان بکنن. فکر میکنم یکی از چیزایی که کمک کننده است و میتونه به عنوان گامهای اول حل کردن وابستگی های ناسالم مورد استفاده قرار بگیره همین موضوع، من تجربه های تنهایی رو شروع بکنم. و سعی کنم این تنهایی لذت بخشی باشه. وقتی تنها موندن لذت بخش رو یاد میگیرم، اون وقت میتونم توی رابطه هام هم عملکرد خوبی داشته باشم و از اینکه مبادا طرف مقابل منو رها بکنه نترسم و این ترسه به مرور زمان کم رنگ بشه.
بسیار متشکرم. و به عنوان آخرین نکته، یاد گرفتن و تمرین کردن رفتار جرأتمندانه در ارائه خواسته هامون هم کمک میکنه.
بسیار کمک کننده است. بله، اینکه احساسات خودم رو بشناسم، تو رفتار جرأتمندانه من جرأت اینو دارم که چیزی که ناراحتم میکنه رو بگم این رفتار منو ناراحت میکنه و میخوام با من اینطوری رفتار کنی.
بسیار ممکن. در حقیقت محکم، صمیمی اما مؤدبانه خواستمون رو مطرح بکنیم و برای به دست آوردنش تلاش کنیم. خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر سیما قدرتی همراه خوب ما در برنامه امروز بودن. شما رو به خداوند مهربانی ها میسپارم و آرزو میکنم حال جسم و جانتون خوب باشه، هم شما همونها که دوستشون دارید و دوستتون دارن. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
چرا چیزی به جز باران نبود؟ حرف از من چه میخواهی؟ ببین این همه تنهایم آسان نبود. مستی شبهای من، ماه من، رویای من، حسرت چشمان تو بارانیم کرد.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود،
این روغن تبرکه
باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده،
تبرک.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا،
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین،
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
قشن قشن شده، حتما خانمون بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم.